أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث ما در أخبار من بلغ بود. من بلغه مني ثواب على عمل فعمله التماس ذلك الثواب كان له ذلك، وإن كان رسول الله يا وإن كان النبي لم يقله. مضمون روایات متعدده مستفیضه است و منها روایات الصحاح و الموثقه. گفتیم سه احتمال هست در معنا و مفاد این روایات. احتمال اول این که مراد حکم اصولی باشه، یعنی حجیت خبر ضعیف در باب مستحبات. احتمال دوم این که نه، مراد استحباب فقهی و شرعی هر شود عملی باشد که بلغ علیه الصواب. پس استفاده استحباب میشه. احتمال سوم عبارت است از این که لا هذا ولا ذاک، بلکه ثواب انقیادیه. اقوا من حیث المجموع همون سومیه، ولی اقل این که قدر متیقنه و دو احتمال، کما این که شیخ هم همینطور ارجح دانسته این احتمال سوم را در رسال. نظر بسیاری از اعلام هم همینه، اثبات اون دوتای دیگه به روایات یه مقدار مشکله. عرض شود به خدمت شما، اما احتمال اول که بخواهیم بگوییم که اینطور استفاده کنیم از روایات که خبری که آمد حجته، به هر خبری از هر جایی به گوش شما رسید که فلان کار ثواب داره، دیگه هر شبری حجته، دیگه راویش هم هر کی میخواد باشه، بنا بگذارید بر حجیتش. چرا؟ چون در خصوص مستحبات اینطوره، بخواد این معنای روایات باشه این خیلی بعید، که پس بنابراین روایات یعنی در مقام بیان حجیت هم حجیت روایت ضعیفه، میخوان اثبات حجیت و طریقیت بکنن برای خبر ضعیف در مورد مستحبات، معنیش اینه دیگه. این با لحن روایات سازگار نیست. برای چه؟ برای این که در خود روایات تصریح داره به اینکه به امکان رسول الله لم یقل، یا به امکان النبی لم یقل، یا به لم یکن الامر کما بلغه. یعنی چه؟ اون دلیلی که میاد طریقیت رو میخواد ثابت بکنه، حجیت رو ثابت بکنه، معناش بنا علی الصحه است. بنا بگذار بر چی؟ بر ثبوت الواقع. معنی طریقیت اینه، همیشه اون دلیلی که میخواد طریقیت را بگوید، یعنی حجیت را بگوید، اون هی نگاهش مثبته. اتفاق فرمودید، یعنی هی میگه که بله ابن علی هذا، بنا بگذار بر این، مطلب همینطوره. اتفاق فرمودید، و ما عدیا عنی فعنی عدیا العمری و ابنه ثقتان، فما ادیا عنی فعنی عدیان. یعنی بلا بگذار که راست هرچه میگن همینطوره دیگه. تر اون روایات میگن که بله این واقع ثابت نشده، نه، این خلاف لحن اون روایتی که میخواد طریقیت تعبیر، یعنی طریقیت یعنی یجعل غیر العلم منزلت العلم. یه اونجا نمیشه بگه نه اینطور ممکنه، واقعا اینطور نباشه. در این روایات که آمده و ان لم یکن الامر کما بلغه و ان کان رسول الله یا لم یقله، خب دیگه لحن اثبات طریقیت نیست. خب میدونه، خب یه اشکال دیگه است. خب یه اشکال دیگه است، خیلی خوب، پس بنابراین از دو جهت رد میکنید. نه 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 روایتی نه، میدونم خیلی خوب غلطه. در اون موقعی که میخوان با این روایت بگوین که اون خبری که بهش رسیده راسته، طریقیت داره، یعنی معتبره، باید بگوین بنا بگذار که واقعا هم همینطوره، نه اینکه بگوین بنا بگذار نه خیر واقعا همینطور نیست. این خلاف اون لحنه. همش که متوجه عزم نشد. عرض بنده اینه که اون ادله طریقیت، ادله طریقیت مثل صدق العادل، مثلا فرض کنید همین معده یا عنی فعنی و عدیان که میخوان بیان چه بکنن؟ اثبات بکنن طریقیت یه روایت دیگری را، روایتی را، مطلبی را میان بخلا یه چیزی به عنوان طریق و حجت برای ما مطرح کن. اونا دیگه نظر به جمعی منفیش نمی کنن، هی نمیگن که بلی مطابق واقع نیست، و تعبد میکنن به صدور، به اینکه این واقعیت داره، بنا بسیار برای اینکه راسته و حقه. آیا در ضمنش تصریح میکنن که این نه ممکنه مطابق واقع هم نباشه؟ این خلاف اون لحنه. پس بنابراین این قرینه واضحی است برخلافش. لولا اینکه اصلا، بله، اشکال اولی اصلی همینه که اصلا در این روایات اشاره ای به حجیت اخبار ضعیفه در مستحبات نیست. کجا گفته که حجت هم؟ گفته که اگر عمل بکنی ثواب گیرد میاد. حالا ثواب بابت چه گیرد میاد؟ یعنی ظهوری اصلا فی نفسه نداره، این به حسب اولیشون در حجیه. و مضافاً الی ذلک قرینه برخلاف هم است. اونت که اگر در مقام بیان حجیت باشه نباید این سر او جنبه منفیش عرض میشد انگوش بذارن، یعنی مخالفت این للواقع و این که این خطا باشه. اونا هی دیگه باید تأکید میکنن اون ادله به این که بنابذار به این که این راسته، به این واقعیت داره، اثبات داره. لحن روایاتی ادلهی که میان اثبات طریقیت میکنن برای اماره ای، لحنشون بیان جنبه مثبت قضیه است. ما ادیا عنی فعنی و ادیا، اما دیگه تو اون روایات نمیگه ولو اینکه احتمال هم هست که این کذب هم باشه. نه، این به این جنبهش اشاره نمیشه. پس لحن روایات المشهد اینجا صدق نمی کنه. چرا؟ چون در خود روایات مکرر داره و امکان رسول الله لم یخل، ثواب گیرش میاد و امکان رسول الله لم یخل. حالا این چه تناسبی داره با طریقیت؟ در طریقیت باید بگن ابن بر این که بنا بذار بر این راسته و واقعیت داره، اصلا این مخالف دیگه اصلا احتمال مخالفت واقعش نیست، چون که به معنای طریقیت الغاء احتمال خلافه. اون وقت در همون دلیلی که میخواد الغاء احتمال خلاف بکنه بیاد انگوش بگذاره روی احتمال خلاف، خوی خلاف ظاهره، تناسب نداره. پس بنابراین احتمال مردود است قطعا، احتمال اول که روایات در مقام بیان طریقیت باشن و الغاء احتمال خلاف نخیر، اصلا هیچ قرینه ای درشون نیست، یعنی ظهور اولی اقتضا نمی کنه. چون گفتن فقط ثوابی گیرشون هم، نگفتن که آیا این قضیه حجت یا حجت نیست، اصلا هیچ اشاره‌ای به این مطلب نشده در روایت. این به حسب این لاکه و علا مثل مضافن بر این مطلب قرینه خلاف هم داریم، همین نصفه ای که عرض کردن این راجع به این مطلب. و اما احتمال دو یعنی استحباب، اگر بخوایم استحباب را بفهمیم، استحباب ثواب عرض کنم بخنه. باز قرینه است برخلاف، و اون قرینه برخلاف اینه که اگر مستحب باشه به عنوان ثانوی، یعنی عنوان این که عرض می شود بلغ البالغ علیه الثواب، بگیم این عنوان ثانوی که باعث میشه این عمل مستحب بشه. مستحب بشه یعنی مأمور به امر شرعی، به استحباب شرعی. اون وقت شبیه چی؟ شبیه این که میگن خیلی از جاها هست در روایات ذکر یک ثوابی شده برای یه عملی، من صرح لحیته او فله کذا، من اکل الرمان یوم الجمعه فله کذا، من اغتسل یوم الجمعه به غسل الجمعه فله کذا. خب که گفتن اینها دلالت دارند، ظهور عضوی دارند در استحباب. اونجا استحباب از کجا میفهمیم که اینجا رو هم بخواییم قیاس کنیم به اون؟ استحباب رو از اینجا میفهمیم که برای ذات عمل هیچ وقت ثوابی نیست، ثواب بر نفس ذات عمل غیر معقوله، همیشه ثواب بر عنوان چیه؟ اطاعت، اطاعت المولا. پس وقتی برای ذات عمل ثواب تعیین شد، به دلالت التزامی یا به دلالت اقتضا کشف میکنیم که لابد مأمورم به و انجامش اطاعت المولاست و اطاعت المولا اقتضای ثواب داره. پس اثبات ثواب برای عمل کشف میکند از امر استحبابی. چرا؟ چون تا زمانی که عمل مصداق اطاعت المولا نباشه ثواب برش غیر معقوله، ولذا این کشف میکند از این که یه امری داریم اون امر به ما نرسیده و من باب این که به این اطاعت امر مولاست حالا ثواب براش آمده، پس این ثواب کشف از امر میکنه، امر استقبالی. خب وقتی که بنا شد راهش اینه، در ما نحنفی اینجا ما توی دستاندازی گیر میکنیم، به این نتیجه نمیرسیم که بخوایم امر استحبابی رو درست کنیم. اون دستانداز چیه؟ اون دستانداز اینه که اثبات ثواب که شده یه قیدی توش آمده. نه ای گفته بود من بلغه و ثوابون علا عمل فعمله و قال له ذلك ثواب او خوب. اما این دستانداز اینه که در زیر روایت آمده من بلغه و ثوابون علا عمل فعمله و التماس ذلك ثواب یا به رجاء ذلك ثواب قال له داده. خب پس در موضوعش عقص شده که انسان به قصد رجا و به عنوان احتمال انجام داده و التماس. التماس یعنی چه؟ یعنی امید اینه داشته، امید اینه داشته که شاید این راست باشه، شاید هم دروغ باشه، این خبر شاید راست باشه و ما به یه ثوابی برسیم. التماس داده که ثواب معناش اینه. وقتی که این جهت التماس هم موضوعیت پیدا کرد، این داخل میشه در باب انقیاد. هر وقت انسان به احتمال، احتیاط، رجا، احتمال، امید یه کار خیری انجام میده، این جنبه انقیادی داره. انقیاد فرقش با اطاعت اینه که اطاعت امر محرزی داریم، که اطاعت میکنیم امر محرز مولا. اما در انقیاد احتمال کافیه. همین که به احتمال و امید و رجا یه کار خیلی انجام میدیم به امید اینکه یه ثوابی گیرمون بیاد، این بهش میگن انقیاد. این دیگه اطاعت. فرق انقیاد و اطاعت، اطاعت امر قطعی میخواد اما انقیاد احتمال هم کافیه. اینجا او در انقیاد عرض کنم هم قطعا یک ثواب عقلی وجود داره، همونطوری که عقل حکم میکنه که اطاعت موضوع ثوابه، در رتبه پایین ترش حکم میکنه به اینکه انقیاد هم موضوع ثوابه. و چون که این التماس ذلک الثواب عقد شده در موضوع ثواب در روایات، ظهور پیدا میکند به ثواب انقیادی. ثواب انقیادی هم مطابق حکم عقله، دیگه کاشفی از اطاعت المولا نمیمانه. ببینید چرا؟ بله، چون که باید در قضیه دلالت اقتضا همه راه ها باید بسته باشن که بگیم کشف میکنیم اون، کشف میکنیم یا چیزی را، شرطش اینه که همه راههای دیگه بسته باشه. اینجا راهها بسته نیست، نمیتونیم کشف بکنیم که یک امر استحبابی وجود داره و اطاعت حاصل شده. چرا؟ برای اینکه عقل حکم میکنه که اگر کسی به احتمال یک کار خیر را انجام بده انقیاد کرده و از بابت این انقیاد مستحق ثوابه. چون که التماس ذلک الثواب قیدش در روایات آمده، میخوره با جنبه انقیاد و انقیاد هم کافیه در حکم عقل برای ثواب. وقتی کافی بود برای ثواب، خودی ما چه کاشفی داریم از امر مولا اینکه این مصداق اطاعت باشه؟ خب بلکه از ما به انقیاد در میشد اینجا ذکر شده این ثواب. دقیق کردید؟ پس کاشفی از امر مولا و حکم به استحباب در اینجا نداریم. چرا؟ برای اینکه قرینه آمده در خود روایت که این ثواب مورود ثواب انقیادی است و عقل هم حکم میکند که از دو راه ثواب ممکنه به آدم برسه، یک از راه اطاعت، یکی از دار انقیاد. و قرینه دومی هم موجوده در روایت. بخلاف من سرح لحیته یا من اکل الرمان لیلت الجمعه یا من فعل کذا، خب اونجا انقیادی در کار نیست. پس اون ثواب برای ذات عمل هم غیر معقوله، کشف میکنه که این مولا امر بش کرده و مستحب بوده و حالا به خاطر صدق اطاعت الان این ثواب وعده داده شده. وعده ثواب لأجل صدق الاطاعة، صدق الاطاعة از بابت چی میشه؟ از بابت امر مولا. امر مولا به ما نرسیده، حالا لازمش به ما، آثارش به ما رسیده. خب اما در او جایی که در مثل ما نحنفی نمیتونیم یه حرف بزنیم. چرا؟ برای اینکه متضمن ثواب انقیادیه و ثواب انقیادی هم معقوله. ثبات فرمودید. این هم راجبه دومی. فتحسن و تعین الاحتمال الثالث. احتمال الثالث که قرینه‌اش هم در روایات موجوده و اون عبارت از ثواب انقیادی، و در اینجا هم گفته ففعله التماس ذالک. التماس ذالک الثواب یعنی با امید و احتمال انجام داده که شاید چیزی گیرش بیاد، ثواب گیرش بیاد، این میشه انقیاد. و عقلم کافی میدانه این رو برای ثواب. اینجا شرع هم تأیید کرده، منتها مستلزم یه تفضلی هست. این تفضل چرا؟ برای اینکه عقل که حکم میکند به یه ثوابی در موارد انقیاد استحقاق ثواب، در مورد انقیاد دیگه خب مواردش همش یکسان. این در هر جا انسان انقیادی کرد یه نحو ثوابی داره، ثواب هم دیگه مساوی، ثواب انقیادی و دیگه موضوعش انقیاده. بذارن مواردش هم فرق نمی‌کنه دیگه. صدق انقیاد یعنی ثواب، ثواب باید یک نواخ باشه علی القاعده در همه جا. و حالا اینکه الان در روایت چه آمده؟ کان له ذلک الثواب، یعنی اون ثوابی که بهش رسیده. پس برای هر موردی یه ثواب جدایی داره، هر موردی یه ثواب جدایی داره. این با اون ثواب انقیادی، چون ثواب انقیادی یه رنگ و لون واحدیه در همه جا، باید ثوابش یک نواخ باشه علی القاعده. پس این که هر جایی ثواب مخصوص به خودش داره، این تو ذهن میزنه، یه کمی شبه ایجاد میکنه، منتها جوابش تفضله. فرمودن الله تبار مثل من جا بالحسنته فلو عشر امثاله، کسی که حسنه ای انجام داد خدا تفضل میکنه، ثواب در برابر بهش میده. اون اخبار از تفضل یعنی دیگه در حسنه دو تا امر استحبابی هست؟ نه، امر استحبابی اولش بوده حسنه شده، منتها خدا ثوابش در برابر مضاعف میکنه. چرا این کار از باب تفضل؟ در ما نحنفی هم همینطور، ما نحنفی هم ثواب انقیادی در همه موارد یک نواخ علی القاعده. تاج فرمودیم. اما میبینیم شارع خبر داده به چی؟ به این که در هر جایی همون ثواب موعود بروشه، پس متفاوت میشه دیگه. یه جا گفتن خور العینی، یه جا گفتن مثلا قصری در پیش، یه جا گفتن که صورتش نورانی میشه، یه جا گفتن مثلا صد تا حسن گیرش میاد، یه جا گفتن مثل این که صد سال ثواب صد سال عبادتش میرسه. ما داریم دیگه در بعضی از روایات، پس متفاوته. خب بنابراین تفاوت مصححش چیه؟ در حالت که انقیاد در همه اینا یک نواخ و یکسانه، اینجا تفضله. این اخبار است از تفضل باری تعالی. پس معنای روایات عبارت است از ثواب انقیادی و تفاوت درجهش از باب تفضل باری تعالی است که در هر موردی ثواب موعود را بهش کرامت میکنه. التفات فرمون نتیجه تر نظر ما همون احتمال ثالث میشه که ثواب انقیادی باشه. و صلی الله علی محمد مالک.